أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بلطف الهی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو آغاز میکنیم. این دعا پیرامون گرفتاری ها و قصه ها، سختی ها و فشار هایی است که تقریبا برای همه انسان ها در زندگی وجود داره، ولیکن راه برون رفت از او هم همیشه برای مؤمن هست. حالا راه های ظاهری که وجود داره، اگر راه ظاهری هم همه بسته باشه، اراده الهی فوق تمام این اسباب ظاهری است که گاهی همه بسته شده. بنابراین مؤمن هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه، مؤمن هیچ وقت خودکشی نمی کنه، مگر ایمان نداشته باشه، یا اگرم مؤمنه یک لحظه عقل از سرش میره، مثل برقی که لحظه میره، مؤمن هم یه لحظه ایمان از وجودش خارج میشه، ممکنه ایمان مستقر نباشه، مستودع باشه. تو اون لحظه ای که ایمان از وجودش میره ممکنه یا خودکشی بکنه، اما تا وقتی خدای خود رو میشناسه، امید به او داره، مؤمن هیچ وقت مایوس نیست. این دعای هفتم از این جهت تقریبا دعاییست که مورد احتیاج همه انسان ها، همه خانواده هاست. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گشوده می شود به واسطه او گره های دشواری ها. از ابتدا حضرت خدا رو اینطوری صدا می زنن که این دشواری ها گره هایی داره و به واسطه پروردگار این گره ها باز میشه. از گره ای نداریم که هم تو بسته بمونه و لاینحل باشه، گاهی بخوان پاره بکنن. دیدید وقتی گره خیلی کور باشه، سفت باشه، میگن دیگه بکنید، قیچی کنید؟ نه، گره با اراده الهی باز میشه. تو حل و بهی عقد المکاره. و یا من یفزع بهی حد الشدائد ففعا، با سه نقطه به معنای فرونشوندن هست. فرونشوندن قلیان آب رو دیدید؟ گاهی قلیان آب رو فرو می نشونن، گاهی به معنای نرم کردن میاد، گاهی به معنای شکست شدن میاد. حالا اینجا باید ببینیم کدوم مناسب تره. یا من یفزع بهی حد الشدائد، ای خدایی که به واسطه او فرونشونده میشه اون حدت همه شدت ها. حدت همون تیزی رو میگن، چون سختی ها یه تیزی هایی داره که فرو میره در روح انسان و روح رو مجروح میکنه، نه جراحت جسمی، روح رو اذیت میکنه، میشکافد. لذا سختی هم یک نوع تیزی داره، تیزشو میگن حد، حد و شدائد. وقت میفرماد به واسه خدا این تیزه ها از بین میره، شکسته میشه، نرم میشه. و یا من یلتمس و من هل مخرج و الى روح الفرج. ای خدایی که به واسطه او التماس از او میشه، یعنی خواهش از او میکنن، راه خروج و گریز به سوی آسایش و راحتی رو. وقتی انسان تو سختی قرار میگیره، اینا تشویقش میکنن به این که یه شخصی در یک مکان تنگی محبوس شده، بهش میگن تنگنا، توی مکان کمی مثل سلولهای انفرادی در زمان شاه بود، یک تو مسیر زباهن، نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما اول انقلاب که پیروز شد مردم ریختن، یه تپهی بود روش اشرت کده بود که هر کی نگاه میکرد ظاهرش یه ساختمان خیلی مچللی و یه استخری و طاغوتی ها میبودن اونجا عیاشی میکردن و کارهای خلاف شر، زیرش همه سلول بود که مؤمنین رو که دستگیر میکردن میکردنش توی سلولا. اونجا وقتی رفتیم نگاه کردیم، سلولا در حد یه نفر که داخلش بیسه این اندازه جا داشت، تره که میبستن روش طرف دیگه هیچ تکون نمیتونست بخور و تاریک محض، برای نفس کشیدنشم یه گردی در حد یه سکه دوتومنی، یه گردی، یه لوله بود. از بالای این سلول این لوله هم تو وصل شد تا بیرون اون سلول که هم یه راه نفس اینطوری که این فقط خفه نشه، که دیگه حالا خدا مهلتشو نداد، انقلاب به پیروزی رسید و نمیدونم هنوزم خرابش کرده از اینجا یا هنوز هست. خیلی سال پیش است، یا 6-7 سال پیش. حالا یه حال یه همچین جایی رو در نظر بگی، کسی رو توی تنگنای قرار دادن، راه فرار و راه خروج از این تنگنا رو میخواد بداند. بفرماد به دست پروردگاره. مخرج محل خروج رو میگن، مکان خروج رو میگن، اون مسیر خروج از خدا خواسته می شود. التماس، یا من یلتمس و منهو، از او التماس میشه، المخرج و الى روح الفرج، راه گریز و خروج به سوی آسایش، آسایش و راحتی. خب خدا رو با این الفاظ صدا میزنیم، یعنی مؤمن هیچ وقت بن‌بست نداره. خب دنبالش حضرت فرمان ولت لقدرت که سعاب، ذلیل شده است در مقابل قدرت تو تمام سختی ها، همه مشکلات، مشکلاتی که کسی پسش بر نمیاد در مقابل قدرت تو ذلیله، متوازعه، یعنی هیچ پایداری نداره. وقتی اراده الهی باشه که یک مشکلی برطرف بشه، برطرف بشه. ذلت لقدرتک السعاب و تسببت بلطفک الاسباب، سبب سازی میشه به واسه لطف تو سبب ها. یعنی وقتی که اراده الهی برای تحقق یک مسئلهی انجام بشه که اینجا منظور اون مسئله رفع مشکله، رفع سختی است. مثلا یه بیماری خاصی که هیچ کس نمیتونه معالجه بکنه، وقتی اراده الهی این باشه که این برطرف بشه، این مشکل اسبابش خدا فراهم میکنه، اونم به لطفی که دارد سببش رو ایجاد میکنه، به دنبال سبب مسبب فراهم میشه. حالا این معناش این نیست که حتما از طریق اسباب خدا میره جلو، اما اینم یکیشه که گاهی خدا اسباب برون رفت از یک مشکل رو فراهم میکنه، جوری فراهم میشه که اصلا من و شما باورمون نمیشه که خدای متعال این مشکل رو برطرف کرد، چون میگم مثلا فلانی اومد این کار رو کرد و اینجا هم همچی شد و اونم همتوش، همشون میزنیم به اسباب ظاهری. گاهی خدای متعال میفرماد که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب یعنی بدون سبب ظاهری، ازرایی که اصلا حسابشو نمی کرد، تصورش نمی شد، فکرشو نمی کرد خدا روزی بهش می رسه. چون اگه روزی رو فرض کنید یک کسی بیاد در خونه یه مبلغه بهش هدیه بدم که خب فلانی داد، اما گاهی از یه طریقی خدا کمکش می خواد برسنه که اصلا ظاهری نبود، چون تقوا داشتی رزقتو فراهم کرده. این ضمانت الهیه، تقوا داشته باشید رزقتون خدا فراهم میکنه، اما نه اون رزق فراوانی که اینو ضمانت نکرده، چون بعضی هم میخوان اسراف بکنن، نه، در حدی که نیازت خدا برات میرسونه. پس یک شمع اینه که خدا اسباب رو فراهم میکنه، اینو میگن تسبب، تسبب به لطف کل اسباب، یعنی سبب سازی میکنی، فراهم میکنی اسباب رو به واسه لطفی که داری. و جرا به قدرت کل قضا، به قدرت تو قضا الهی جاریست، یعنی آخرش اونی که محقق میشه تو خارج قضا الهیه. و مزت علا ارادت کل اشیا، می گذرد و نافذ میشه، محقق میشه طبق اراده تو همه چیز، این نهایت همه چیز به اراده تو داره جاری میشه و روان میشه. خلاف اراده الهی ما چیزی رو نداریم. خیلی عبارتهای زیبایی است که من چند تا نکته رو پیرامونش عرض بکنم. یک نکته این است، تو این عبارت ها ما سختی ها رو تعبیرهای گوناگونی براش میبینیم، اینجا براش امام بیان کردن. معمولا افراد فشارهایی تو زندگی دارن، این فشارها رو گاهی حضرت تعبیر میکنن به گره، گرهایی که گاهی دیدید با یه تنابی و یه نخی گره میزنن دیگه این براحتی باز نمیشه، گاهی هم گره ها خیلی محکمه. گره ها هرچی هم سخت و بزرگ باشه بالاخره باز شدنیست. حالا فعلا میگیم دشواری ها گاهی به منزله تناب های گره زده شده تو زندگی افراد به وجود میاد. همچنین تعبیر دیگر اینجا داره که دشواری ها تیزی داره و تیزی او چطور در جسم انسان وقتی یک کار فرو میره مجروح میکنه جسم سالم را، خون جاری میشه، شبیه به همین سختی ها تو زندگی. اون اونم در روح و جان انسان فرو میره، روح رو مجروح میکنه. نمونهش شما به دلتون که مراجعه میکنید میبینید گاهی از سخن یک کسی که یه بار یه حرفی زده دلتون گرفته، منظور همینه. نمیگن تیزی کلام، گاهی کلام ها تیزی داره، دل یک کسی رو مجروح میکنه. خب سختی ها و فشار های زندگی هم همینطوره، به تناسب شلاته. نمیخوام بگیم همش یکسان، اما همچنین تعبیر سومی که امام دارن اینه که این سختی ها انسان رو تو تنگنا قرار میده، که نیاز به مخرج داره، نیاز داره خارج شه، یه مسیر خروج پیدا کنه که بیاد بیرون. بله تو تنگنا دستگاهش محکم بسته شده، نمیذاره حرکت بکنه، حرکت اختیاری طبق خواسته خودش دیگه نداره، بسته شده. این سه تا تعبیره که تو این عبارت ها میبینیم. از طرف دیگر خطاب به پروردگار میگن ای خدایی که با اراده تو همه این گرفتاری ها حل میشه، گره ها باز میشه، تیزی های سختی ها نرم میشه، از تنگناها انسان خارج میشه. و این باز اشاره به این نکته است که اراده الهی فوق تمام اسباب ظاهری است. اگر این اسباب ظاهری اومده گره‌ای رو برای من ایجاد کرده، و این اسباب مسببش پروردگاره. گرچه خدای متعالم ارادهش حکیمانه است که حالا تو اون تعبیرهای بعدی عرض میکنم، اما فعلا تو این کن بگم مؤمن هیچ وقت ناامید نمیشه با این تعبیرهایی که توی عبارتها داریم، هیچ وقت به بنبست نمیرسه. ندونم کاریو یا نمیدونم دیگه چه بکنم. مؤمن همیشه راه داره، یه خدایی رو داره، روزنه امید ته دلش بازه. این معناش این نیست که از راه‌های ظاهری استفاده نکنه. راه ظاهری گاهی عاقلانه اینه که برد مشورت بکنه، گاهی راه اینه که برد از اسباب ظاهری استفاده بکنه، از افراد مثلا کمک بخواد، میرد کمک میخواد، چه اشکالی نداره، چه اشکالی نداره. همطوری که شاگرد از استادش گاهی سوال میکنه، سوال کردن که طوری نیست که نباید بگه من فقط از خدا سوال میکنم، نه کمک خواستم که اشکال نداره، از استادشم سوال میکنه جواب مسئله. اما اون وقت که هیچ راهی نباشه، یعنی دیگه مثلا تو مشکلات علمی میگه هیچ کس نیست مشکل علمی منو حل بکنه، مؤمن آخرش میگه که چرا، راه وجود داره. مؤمن میگه خداییست که علام الغیوب هست، همه غیب ها رو میدانه، همین علمه کمی هم که ما داریم او به ما تعلیم داده. و همین آیاتی که قاری محترم تلاوت میکردن، آیه 29 30 و 31 آل عمران رو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یعلمه الله، چه شما تو دلتون چیزی رو مخفی نگه داری چه آشکارش، من رو خدا میدونه. من فهم و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه فقط تو دلتون، آنچه تو آسمان و زمینه همه خدا میدونن اینا رو. پس مؤمن هیچ وقت مشکل علمی نداره که به ایجاد برسته. بگید مقدس اردبیلی رو داستانشون شنیدید که یک شب شاگردشون میر علام بود، از اتاق حجره است او که صحن امیرالمومنین علیه السلام بود تا نصف شب مطالعه کرد شاگرد، بعد نصف شب خسته شد اومد از حجره بیرون یه دوری تو صحن بزنه. همچون اومد بیرون، خب در صحن بسته بود، دید یه آقایی از در صحن وارد شدن، رفتن طرف در حرم، در حرم هم که بسته بود دید براشون باز شد، رفتن داخل. میره الان حساس شد رفت جلو دیده استادشان های مقدس اردبیلی که گاهی ازشون محقق اردبیلی یاد میشه، اما هم محقق بودن در علم هم مقدس بودن تو تقوا، خیلی دقت میکرد. خوی میرالام دید استادشونن در حرم براشون باز شد، بعد چند دقیقه دید استادشون بدن بیرون و رفتن، چون تنها بودن استادشون شاگرد دنبالشون رفت و قصدشون بود یک مشکلی چیزی نصف شد پیدا بکنن. خب سگ ول کردن اونجا تو قجب زیاد بود و یک اینا مزاحم می شدن، اما فقط این نبود، یختن تجسس هم بود، اینا رو دیگه نمیگن. میخواستن دید استادشون چه کار مهمی پیدا کردن، نصف شبیه کجا دارن میرن، اینجا اومدن دنبال استاد رفتید آقا از نجف رفتن بیرون، رفتن مسجد کوفه، چون هم تو با یه فاصله هم تو میرفت دنبال آقا مسجد کوفه هم دید، ایشون رفتن تو محراب، یه آقای هم اونجا بودن، آقا هم نشستن یه اقدار صحبت کردن و باز برگشتن اومدن. یه نزدیکای مسجد حنانه که رسیدیم من بی اختیار سرفم گرفت، هرچی جلو خودم گفتن نمیشه سرفه کردن، آقای اردبیلی توشون هم برگن گفتن میرالام توی دیگه رفتن جمع گفتن بله، رفتن خدمتشون رو اظهار ارادت کردم و ازشون خواهشم گفتن چیه جریان امشب، من از اول ورودتون به حرم من دنبالتون بودم، یک مشکل براتون پیش نیاد، آقای اصرار کردم که چیه، فهمدن گاهی مشکل علمی پیدا میکنم و میام متوسط به امیر المؤمنین علیه السلام میشم، جواب من رو میدن، مشکلات علمی ما حل میکن. اما امشب وقتی اومدم خدمتشون مصلحت رو در چیز دیگه میدیدن، فهمدن که فرزندم حضرت مهدی علیه السلام در مسجد همدن تو مسجد کوفه هستن، برو از فرزندم سوال بکن. رفتم اونجا ازشون سوالات رو میکردم، حالا دارم برمیکردم. نیست مومن ها هیچ وقت از مشکل علمی هیچ وقت به بنبست نمیست، مشکل های جسمی بیماری که الان دیدید خیلی هم متاسفانه زیاد هم شده، بیماری های سخت فراوان، خدا آبروی اهل بیت علیه السلام همه مریضا رو شفا بده. اون لحظه ای که هیچ کس کاری نمیتونه بکنه مومن مایوس نیست، یعنی تو دلش ازش یه نوری روشنه. داستان کلب علی که خیلی هم معروف است، پدر رهبر معظم انقلاب مستقیم اینو دیدندش، داستان رو رهبر معظم از قول پدرشون نقل میکنند که میرزا جواد آقا که در همونجا مشهد ساکن بودن، یعنی یک کسی بود کلب علی بهش میگفتن، نابینا بود، کور، مادرزادی هم بود، از ابتدای تو دنیا آمده بود اصلا چشم نداشت، این حدقه چشمش خالی بود و میمد. خب بعد که بزرگ شده بود ازدواج کرده بود و یه دختر پیدا کرده بود، دختر دست پدر رو میگرفت این برو بعد میرفت از جمله مسجد، مرتب مسجد میمه، دختر کنکن بزرگ شده در 12 سالش بود، اما خب همراه پدرش میمه، دست پدر میگرد میوردش مسجد. خیلی باید مواظب حرفام نم باشیم، تو مسجد یه باری کسی یه جمله میگه که ایشون متوجه میشه، حالا یا مستقیم میشنه یا بهش میگن، یک کسی میگه این کلب علی ها میبینی مرتب میاد مسجد، این میخواد مشکل دخترش حل بشه، بالاخره دخترش دستشو میگه میاردش. خیلی این کلب علی دلش میشکنه، دلش میسوز از این جمله که حالا چشم که نداره ایچی، حالا یه دختر خدا بشته داره داره کمک پدر میکنه، تازه دارم یه تهمت اینطوری هم بهش میذارم، میگه مثلا فکرم این نیست. اما خیلی وقتی دلش میشکنه از مسجد که میاد بیرون به دخترش که میگه شما برو تو منزل، من حرم کار دارم. دخترش رو رد میکنه که تنهایی بتونه راحت با امام رضا علیه السلام حرف بزنه. هم میاد تو حرم، میاد پیش امام رضا علیه السلام، میگه آقا من فقر بشم دادی تعمالش کردم، چش نداشتم، من چیزی نگفتم دیگه، حالا بچگی دیگه، اما این زخم زبانای اینا رو من نمیتونم تعمال بکنم. این جمله که رو شنیدم، یا به من چشم بدید یا جانم بگیرید، من دیگه اصلا اینطوری نمیخوام زندگی بکنم، اصلا این زندگی رو نمیخوام اینطوری، اگه لطفی بکنید جانم گرفته بشه اصلا بمیرم راحت بشم، یه چشم بشم بدید. خلاصه تو حرم متوسل میشه، یه مرتبه دو تا چشم ازت بشه میدن، دو تا چشم سالم بینا میکنه، دو یه قوقایی هم میشه تو مشهد. و پدر رهبر معظم بعد که دیده بودندشون، میشناختندشون، اهالی مشهد دیده بودن، سالها نابینا بود، بعد که دیدندش صدای صدا من گفته بودن منو میبینی؟ گفته بود بله. مثلا رنگ لباس من چی؟ گفتم میبینم تو، مثلا چند تا امتحان کرده بودم، من چشم سالم سالم شدم. این معنیش این نیست که حالا تمام مریض رو باید شفا پیدا کنند، این نظم جهان نباید به هم بخوره. اما میخوام بگم مؤمن هیچ وقت به بن‌بست گیر نمی کنه، این گره ها با اراده الهی باز میشه. و از این نمونه خیلی فراوانه، یکی دوتا نیست، هزارانه. اما میلیون ها برابرش هم هست که نه، مصلحتی که مشکل بمانه، چون بنا نیست نزد به هم بخوره، که بنا بود هر کی میاد متوسل بشه جواب بگیره، خب اصلا اوضاع به هم میخورد و حتی اونایی هم که اعتقاد نداشتن در میمدن متوسل میشدن، کم کم جبرن همه ایمان میبردن بدون اینکه دنبال دلیل باشن. اینا مصلحت نیست، باید حالت اختیار انسان ها سر جاش باشه، رجوع به اسباب ظاهری باید باشه، مردم اسباب دارو برن پیش پزشک برن، اینا هم باید فراهم باشه، بالاخره از همین طریق خیلی ها زندگیشون دارد اداره میشه، چرخ جهان رو همین هاست. اما لابلاش هم اینه که میخوام بدانیم که اون لحظه هایی که فشار خیلی بهمون وارد شد، یا خدا نکرده به فکر خودکشی اینا نیفتیم، مؤمن همیشه راه براش بازه. نکته دیگری که اینجا هست اینه، خدای متعال هم سبب سازه و هم سبب سوزه. سبب سازه یعنی اومده مثلا آتش رو سبب قرار داده برای حرارت، اما یه وقت هم این سبب از سببیت میاندازه، میگه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. تو میلیون ها آتش اینطور نیست، دقت کنی سببیت اکثریته، حتی بگید دائمی هم هست طوری نیست، یعنی اونقدر زیاده که آتش همیشه سوزندگیشو داره، اون مورد نادر اونقدر کمه که بهش میگیم نادر و کل معدوم، اصلا نیست همچین چیزی. یه بار اتفاق افتاده، شما مثال میخواید بزنید بلد نیستید مثال بزنید، میری سر چند هزار سال پیش، میگید برای حضرت ابراهیم علیه السلام آتش بعد سلام شد، اون میگن حالا بگو، میگید حالا دیگه مثال نداره. میخوام بگم سببیت تقریبا دائمیه، خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه جا خدا سببو میگیره. ما داشتیم خیلی زیاد، حالا بحث آتش حالا اینطوری، اما مرحوم پدر ما نقل میکردن که یک کسی رفته بود پیش یه پزشکی برای معالجه بیماریش، اون پزشک یه سمی رو بهش گفته بود منطقه مقدار کم، برای اینکه اون میکروب کشته بشه، گفته بود مثلا یه مثقال باید اینا تو مدت چند روز بخوره. این وقت یک و ده گفته بود، خود دکتر اشتباه گفته بود، یک و ده گفته بود که اگه این ده مثقال رو میخورد درجا کشته میشد. راسته این بیمار از مطب اومده بود بیرون، یه مثل دکتر یادش اومده بود که این باید یک میگفت، ده گفته، حالا نوشته است این میرد می اومده بود دویده بود بیرون مریض رو پیدا کند، پیداش نکرده بود. خیلی ترسیده بود که خدایا به دست من یه مؤمنی کشته بشه، خیلی ناراحت شده بود. البته ناخواسته عمدی که نبوده، از شدت ناراحتی دست به دعا برداشته بود و گفته بود خدایا اثر این دارو رو تو گذاشتی توش، اثر این کشندگی رو، من از تو میخوام این اثر رو کاملا از این بردار. نگفته بود اثر در رو یکش بکنه، یک گفته اثر در رو یکش بکن، خب یک میشون و خوب میشون، اما از دست ترسیده بود گفته بود اثر کامل برد. خلاصه این مریضم رفته بود در مثال گرفته بود و خورده بود و بعد چند وقت اومد رو پیشه دکتر بود، های دکتر شما گفتید در مثال ما که خوردیم هیچ اثری ندیدیم، اون رو طلبکار شده بود. دکترم خیلی خوشحال شده که دعاش مزده بود، خب بیشین من دعا کردم که هیچ اثر نگذاره، خدای متعال دعا رو مستجاب کرد. اینو میگن سبب سوزی خدا، که باید داروی کشنده خب باید بکشه یا نمیکشه، اراده الهیه، فوق همه اراده هاست. در احوالات حضرت امام من شنیدم، نمیدونم حالا واقعیت خواهدم، اما همه اول انقلاب این معروف شد که حضرت امام که دستگیر کردن، شاه دستور داده بود که حضرت امامو ترور بکنن به این سبک که امام یه جا از ماشین پیاده، هم وقتی در اومدن زندان قصدشون این بود، گفتن یه جا امام پیاده میکنی، یه ماموری گذاشته بودن با اسلحه، گفتن تو بزن بکش امام، بعدم میگم یه کسی ترور کرده، حالا داریم میگردیم قاتل پیدا کنیم. یه جور اینطوری دست شد. سر جای معهود مثل این فیلم سازا هستن که دقیق طرف داره بازی میکنه دوربین، سام میاد جلو دوربین که میرسه از ماشین پیاده میشه، عداعت فراشو جلو فیل در میاره، اون میدونه کجا باید وایسته کجا حرف بذاره. دینا اون رانندن بهش گفته بودن حضرت امام که میاری اینجا باید وایس، حضرت امام پیاده کن. اون آرن به اون مامور گفته بودن بکش، خباست دولت شاه دیگه این بود دیگه، این کارو میکردن، بعدن هم راننده رو میکشن هم قاتل رو. خدا رحمت بکنه آقای امام موسی صدر رو، بینید واقعا انسان چقدر متأثر است که ایشون رو چطور ترور کردن، کشتن و هیچ کس نمیگه. و این همه سال از کشته شدن ایشون گذشته، یعنی تمام افرادی که تو جهنم همه اینا رو میکشن که هیچ کس خبر بیرون نره. و سلام علیکم. حالا یال شنیدم حالا اینطور که حضرت امام وقتی پیاده شده بودن، اون شخص نظامی وقت اومده بود ترور کنه دو بود اینا پنج نفره، تو بیسیم گفته بود که اینا پنجشان، کدومشون رو باید بکشم؟ اونا گفته بودن یکی است بزن بکش. بود وقت دیده بود پنجشان، فهمیده بود که اراده الهی چیز دیگه هست و اقدام نکرده بود، و بعدم چون خودشون میکشتن فرار کرده بود. و باز اینطور معروف شده بود که بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام اومد وارد ایران شد، اما نمیدونم الان بعضیش گفته شایعه هم زیاده، نمیدونم الان حقیقت داره یا نه. اما خیلی ساده است، اراده الهی وقتی تحقق بشه به یه چیزی انجام میشه. تو سوره بقره داریم کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، یه گروه کم که باید نابود بشن اما به اذن الهی غلبه پیدا میکنه به یه گروه زیاد. والله مع الصابرین. حالا طبق روال عادی نباید اینطور باشه، اما نه. تو جریان بعد از جنگ احد وقتی خالد بن ولید میرفت به سمت مکه، دور وسط راه بعضی بهش پیشنهاد دادن گفتن برگردیم بریم مدینه رو دوباره قتل عام بکنیم، همه رو نابود بکنیم دیگه. حالا چون یه بار برگشته بودن موفق هم شده بودن، 70 نفر مسلمان رو شهید کرده بود. خب پیامبر مطلع شدن، گفتن یه دی از اونایی که فرار نکرده بودن تو مرحله دوم، اونو فراری ها رو اجازه ندادن، اونایی که فرار نکرده گفتن اینا کی آمادگی دارد که برده مکه ها رو دنبال بکنه که اینا دیگه بر نگرده. 10 نفر که اولشون امیر المؤمنین علیه السلام بودن، زخمی هم بودن. بدنشون زخمی مجروح بود، تازه پانسمان که هنوز جراحات خوب نشده بود. پاشیان گفتن یا رسول ما آمدگی داریم. 10 نفر کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که همین نشون میده اون دوستایی ها جز فراری ها بودن، چون تاریخ یه مقدار اینجا دستکاری شده، معلوم نیست کیا درست فرار کرد که همه تو این 10 تا دیگه ننوشتن اون 2-3 تا بودن، نه اینا نبودن که. حضرت علی علیه السلام بودن با 9 نفر، اینا پا شدن. حالا ببینید 10 نفر میخوان برن، اونا حدود 3000 نفر هم، ببینید 10 تا با 3000 تا، معلومی که اون 3000 تا بیان اینا رو به قول بعدی لقمه شون میکنن. تو مسیرم یه جاسوس از طرف اونا اومد که ببینید اوضاع مدینه چقدر، تو را رسید به این 10 نفر. اونا جاسوسی میکردن، اومد گفت کجا داریم میرین؟ گفتن داریم میرین امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن داریم میرین با اهالی مکه اینا جنگ کنیم باشون. گفت شما 10 تا؟ قرآن تو سوره آل عمران دنبال جنگ احد این آیات داره، حدود 40-50 تا آیه است همش مال جنگ احده، که آخرش که میرسه به همین آیات که ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اونا میگفتن شما بترسید از اینا، شما 3000 نفر هم، شما 10 تا فخشو هم فزاده هم ایمان هم اینا روز که بترس ایمانشون تازه. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، این تعبیر چی؟ امیر المؤمنین علیه السلام گفتن حسبنا الله، ما یه خدایی داریم، خدا کفایت میکنه، بس است برای ما، همون یه دونه کافیه و خوب وکیلیست. بعد آیه بعد نتیجه رو بیان میکنه، این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو ذکر میکنه که ازت چی گفتن. آیه بعدش داره فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس خمسو، اینا با نعمت الهی و تفضل الهی برگشتن در حالی که هیچ بدی بهشون نرسته. یعنی یه وحشتی از این دهتا تو دل اون 3000 تا افتاد، چون این جاسوس برگشت به اونا گفت، گفت من یه کسایی میبینم که زخمیاشون اینطوریه، تا چرا سو اونایی که زخمی نیستن، اینایی که زخمی شدن وایشدن تا پات جان آب به خالد بن ولید، گفتن برگردید همین پیروزی هم که به دست آوردید از دست میدید، آ دیگه برگردید چی را فرا کردن رفتن مکه. اینا یه درس برام ماهاست که تو اون فشارها حسبنا الله و نعم الوکیل بگی. حالا یه قصه هم نقل میکنن که خدا رحمت کنه آزاده مرمای طلازما میلانی یه با خدمت شما ایشون نقل میکردن، گفتن یه کسی گرفتاری داشت، اومد پیش یه روحانی گفت یه ذکری برای من بگید از مشکلات در بیام، ایشون گفت 100 بار بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. نم رفت و بعد چند وقت اومد یه سری هدایای زیادی ورداشو آورده بود خدمت آقا و گفت اون ذکری که اون روز به ما یاده ما گفتیم و خیلی نتیجه گرفتیم و این هدایا رو آقا خودشون یادشون رفته بود، گفتن چی بهت گفته بود. اون گفت آقا اختیار دارید شما شکست نفسی نکنید، خودتون گفت. ما گفتن نه شکست نفسی، من یادم رفته ذکر رو بگو تا خودم ازش استفاده کنم با جدیت بیشتر. گفت شما عذر میخوام، شما فرمودید که 100 بار بگو اصل نعمت وکیل. من بعد که رفتم هرچی فکر کردم دم این جمله ناقصه، یه جمله خودم بهش اضافه کن با اجازه شما ببخشید، یه جمله من اضافه. گفتم چی چه اضافه کن؟ گفتم من 100 بار گفتم اصلی نعمت وکیل جو میخواد. یه جو میخوادم بشه اضافه کن، 100 بار اینو گفتم. ایشون به ما میگفتن که ذکر اثر نورانیت خودشو گذاشته بود، چون نیتش نیت ذکر بود. حالا این خیال میکرد اصل نعمت وکیل جو میخواد این جمله است، اما نیتش چون نیت خدایی بود اثر خودشو گرفته بود. علی حال ذکر حسبنا الله تو اون فشارها مهمه، تو اون لحظه‌ای که دیگه زد نت هیچی سبب ظاهری نیست که بخواد اقدام بکنه، یادش باشه حسبنا الله، خدا مرا بسه، او وکیل منه، من متوکل بر او هستم، توکل بر او میکنم و او وکیل منه و نعم الوکیل. حالا تو ذکرها اضافه شده نعم المولا و نعم النصیر، این دیگه تو آیه قرآن نیامده اما تو دعاها و ذکرها وارد شده. فرمود تمام سختی ها در مقابل اراده الهی ذلیله. چرا؟ چون کل دنیا با اسبابی که تو دنیا همه مخلوق پروردگاره، بنابراین چیزی ما نداریم که فوق اراده الهی باشه. اما این معناش این نیست که حالا که اراده الهی فوق تمام اسباب ظاهری است، همیشه خدا بیاد اسباب ظاهری به هم بزنه. مثلا یه مریضی که سرطان پیدا کرده است، من دیگه باید طبق سبب ظاهری باید فوت بکنه. حالا بگم چون خدا قدرت داره بیاد این اسباب ظاهری از بین ببرد و مریض رو خوبش بکنه. نه، قدرت الهی قبلا هم این صحبت رو داشتیم، قدرت الهی کنارش حکمت الهی هم هست و روایت دارد قدرت الهی هیچ وقت غلبه بر حکمت الهی نمی کند. خدای متعال هم حکیمه هم قادره، اما کدومشو اعمال میکنه؟ حکمتشو. اینو تو روایت داره، تو اسباب ظاهری هم که شما ملاحظه میکنید خود انسانای عاقل هم همین کار رو میکنن. مثلا فرض کنید بچه میاد پیش پدرش میگه یه موتور برام بخره، پدرش هم قدرت داره اما مصلحت نمیدونه، میتونه این بچه حالا در سنی نیست که بتونه با موتور رانندگی بکنه. حالا میگه چون پدر قدرت دارد دلسوز بچه هم که هست حتما موتور رو میخره. نه، اونی که عملیاتی میشه قدرت نیست، حکمته، حکمت جلو میره. اما انسانایی که عاقل نیستن نه، اونا طبق قدرت میرن جلو. حالا گاهی هم شوخی میکنم میگن گاو قدرت داره اما عقل نداره، اونی چه میکنه؟ آمریکا رو باید مثال بزنیم، این بهتر است. اینه که قدرت دارن اما عقل نداره. ببینید چقدر بین ما اختلاف میاندازن، اما ما بلدیم بینشون اختلاف میاندازیم نمیندازیم. بارها اینا گفتن که آمریکایی‌ها اروپایی‌ها مدیون ما هستن، اگه ببینید بینشون آسایش هست آسایش ما درست کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه بلد بودیم بینشون اختلاف بیاندازیم. الان مثلا بلدیم یه ماهواره را اندازی بکنیم، یه گروه مسیحی کاتولیک رو بیاریم توش، هی هم پول بهشون بدین، بگم علیه پروتستان ها مثلا حرف بزنید، بلدیم کارو بکن که کاری نداری که. این هم شروع میکنن علیه پروتستان هم قدر حد میزن، بینشون اختلاف میفته تو اروپا آمریکا، شروع میکنن بینشون جنگ و خونریزی و بعد هم میگم آمریکا باید تجزیه شود. بلد این کار رو بکنه، اون باید تجزیه بشه، یعنی یه مرزی بذاریم بینشون تجزیه بکنیم کشورشون رو به هم بریزیم. از این مهمتر بلد این مذهب بینشون درست بکنه. اتفاقا اونجا مذهب خیلی راحت، چون اونا حق رو هنو نفهمیدن، گم شده دارن، خیلی راحت دین میپذیرن، دینای خرافی. مثل اینجا نیست، اینجا شیعه چون حق رو داره دینش رو دست نمیده، اما اونا چون زانبسا هی دنبال حق هند و هی هم خودکشی میکنند و ناامید میشن چون حق رو پیدا نکردن. نقطه مقصر ما هستیم که حق رو منتقل نمی کنیم بهشون، کوتاهی می کنیم. خواهم بگم خیلی زود اگه یه جاسوس ما بهش پول بدیم اونجا وایسد یه دعایی بکنه بگید من خدا هستم من پیغمبرم چی، زود یه دعایی به شما میاره. آیت الله مصباح یزدی می گفتن ما تو ژاپن رفته بودیم یه جایی دیدیم آلت انسان رو می پرستن. همین ژاپنی که اینقدر پیشرفته علمی داره ببینید از فرهنگی چقدر پستن. این هم بدونید تو ایران ما همچین چیزی نیست، کجا مردم گول میخورن. گفت آلت یک انسان رو قشنگ بزرگش رو گذاشتن مردم میرن جلوش سجده میکنن. اون وقتی رفتیم اومدیم خندم بگیم، اون مترجم گفت نخندید نه بدشون میاد. اینه، یعنی پسترین کارایی که ما اینجا خیلی راحت خندمون میگیره و میخندیم اون برمان یه خدا داره جلوش کرنش میکنه. ولی ما بلد نیستیم ما ایرانی بین اینا اختلاف میاندازیم، راحت میتونیم بچه نکردیم. ما عقل داریم، عقل ما اجازه نمیده که اختلاف نیاندازیم. اما مقابلش این انگلیسی ها تا دو سه قرن گذشته شد سابقشون همه شنگید، اصلا نمیتونن ادعا بکنن ما یه زمان جاسوس نفرستاده باشیم. بیان اگه دارن بگن دارن، من بررسی کن تا حدود 280 سال قبل حدود سه قرن تمام خباست ازشون در اومده. تو کشورهای ما اختلاف انداختن، اخیراً که دیگه ماهواره خود انگلستان داره شبکه امام حسین علیه السلام راحت میرید به اسم امام حسین پول میدن شبکه رو، بین شیعه و سنی اختلاف بندازن جنگ و خونریزی. بعد هم همین دیروز باز دیدید که آمریکایی گفتن عراق باید تجزیه بشه. منم جوابشون اینطوری دادم، حالا خبرگزاری گفته نشده اما گفتم مسئول باید اینطوری بگه، میگن اول آمریکا رو خودتون رو تجزیه بکنید، یه تجربه پیدا بکنید، بعد تجربتون رو به ما بدید، ما دیگه فکرشون میکنیم که برای تجزیه برن. اول خود آمریکا تجزیه بکنید، نمیخواد برن ما حرف بزنید. اینای خبیث ببینید چه دارن میکنن. ما اگه بینیم اختلاف هست خباست اوناست، اونا اگه اختلاف توشون نیست بزرگواری ماست. اینا باید دنیا بدونه و اینا ما تکرارم میکنیم. به خبرگزاری هم گاهی گفتم، خبرگزار آمریکایی بود خیلی بدش ما وقتی اینا رو گفتم، هم توی افته حرفم بارش کردم خیلی بدش ما که چرا این حرفا رو میزنن. گفتم دیگه واقعیت رو بذار برات بگم که ما بلدیم، فکر نکن ما سرمون نمیشه. گفتم خیلی بلدیم، راحت میتونیم بیان بین در اختلاف بندازیم، مذهب را بندازیم، یه فرق را اندازه بکنیم. بهاییت که اینجا الان هست کی را اندازه کرد؟ وهابی‌ها رو کی را اندازه کرد؟ فرقای دیگه رو این قدم دارن دفاع ازشون میکنن. الان بهایی اینجا میتونن بگن پشتیبان ما آمریکا نیست؟ نمیتونن بگن ادعا بیان بگن ما سند داریم، صدها سند داریم که رسما آمریکا و انگلیسی از اینا دفاع کردن. اینه پس حالا یه حال برگردیم به این نکته که خدای متعال اسباب رو گذاشته، اما بدونید اسباب دست خدا رو نبسته، دست خدا بازه. تمام اسباب دنیا ذلیل در مقابل اراده الهی است. و قضا الهی با قدرت و ارادهش طبق مصلحتش جاریه. خب مصلحت الهی که اینه که کافره وقتی میاد تو نوار غزه یا حالا سالگرد پیروزی حزب الله است، 33 روز اومدن چقدر افراد کشتن همین رژیم جعلی صهیونیستی، اراده الهی اینه که اینا بتونن جنایتشون انجام بدن. نگه خدا نمیتونه، چرا میتونه، اما مصلحت فعلا اینه که دشمن بتونه موفق بشه تا بعد خدای متعال بتونه اینا رو مؤاخذهشون خواهد کرد. نظم جهان اینه. ما چون دل کوچولو هستیم گاهی میگیم همون روز اول تا یه جنایت کرد میگم خدا بزن تو سر این بنیامین نتانیاهو، بزن تو سرش نابودش. نه، خدا یکم 30 سال مهلتش میده، 30 سال جنایت میکنه، ما تحملمون کمه، اما او میذاره تا خوب جنایتش انجام بده. تو وقتی که ذلیلش میکنه، وقت میگن یه زمانی فرعون وقتی جنایت میکرد همه رو وادار کرده بود حتی زنها برن سنگ بیارن از تو کوه برای که کاخشو بسوزن. این زن آبستن بود، میگه من نمیتونم، سنگ بدن بچه سقط میشه. مأمور گذاشته بود شلاق میزدن اینا رو که باید بری سنگ بیاری. بچه سقط شد، بازم دست سرش بر نمیداشتن، دیگه داشت میمر. میگه بابا من میمیرم، باید استراحت کنم. گفتم باید ببری. داد میزد، میگفت خدا کجایی؟ مگه صدا منو نمیشنوی؟ 40 سال بعد خدای متعال فرمود دیدی من او رو صدا تا شنیدم. وقتی که فرعون تو رود نیل نابود شد او صدا تا شنیدم، اما نه اینکه صدا شنیدم هم وقت بزن تو سرش. اراده الهی اینه. 40 سال زمان میبره. اونزا میگفته بندازه که یه پیر زن 10 نار آهن رو به جمعه صبر خدایی اندازه است. من شوخی میکنن، اما آیتش اینه باید تسلیم اراده الهی باشه. خب ما همه اینا رو برمیگردن تو آیه من یجیب المزدر، که اون وقت که شخص مزدره کیست جواب مستر رو بده؟ من یجیب المستر، کیست جواب میده مستر؟ همه میگیم خدا. اذا دعاهو، شرطش اینه که خدا رو صدا بزنه. پس که صدا نزد، نه نمیگیم حتما. وقتی که صدا نمیزنه بازم ممکنه خدا نجاتش بده دا، اما ضمانت نشده. اون که ضمانت نجات شده اون وقتی که خدا رو صدا میزنه. بدانید مزدر خدا رو صدا بزنه، خدای متعال به فریادش میرسه. و زیاد داشتیم افرادی که مزدر شدن خدا رو صدا زدن. ابوالسلط بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن به زندان افتاد، چون مأمون یه بوی برده بود که یه ابوالسلط شاید فهمیده باشه که حضرت رو مأمون سم داده، لذا احتیاطاً رو انداخته زندان که یه جای نقل نکنه. ابوالسلط تو زندان بود، هرچه خدا رو صدا میزد. امام جواد علیه السلام با چشمش دیده بود که از مدینه اومدن خراسان، اومدن در بسته یو دید وسط حیات اومدن، که دیده بود اینو. چون دیده بود انتظار داشت که حالا تو زندانم آقا رو صدا میزنه آقا بیان. میگن 2 سال تو زندان بود تا وقتی که خالصانه آقا رو صدا زد، چون قبلش ای امید داشت، میگفت شاید فلانی این زندانبانه بالاخره ما رو میشناسه برد یه وساطتی بکنه، یه چیزای دیگه هم تو کلش بود. اما بعد 2 سال وقتی دید همه راه بسته شده، کسی به دادش نمیرسه، امام جواد علیه السلام از ته دل صدا زد. یهو دید آقا کنارش ظاهر شده، گله کرد به آقا، گفت آقا من بالاخره خدمتگزار پدرتون بودم، حالا 2 سال تو زندانم، حضرت فرمودن تو الان مرا صدا زدی. پس اذا دعاهو اما یجیب المضطر هست، اما اذا دعاهو سختی خدا رو صدا بزنه؟ بله. اما در این حال بدونید خدای متعال گاهی مصلحتش اینه که یک مشکلی باشه، چون مصلحت بالاتری وجود داره. مصلحتش یه جنگ باشه، مصلحت خوشسالی باشه. حالا ممکنه کسی هم مسترانه خدا رو صدا بزنه، مصلحت خوشسالی باشه. دیگه اینا رو ما نمیدونیم چیه، یه سریش هم گفته شده تو احادیث ها، اما گاهی مصلحت بالاتر. یک شم غیبت امام زمان علیه السلام. حالا افراد گاهی با چه قسم های خدا رو قسم میدن برای ظهور آقا، اما مصلحت بالاتر گاهی اونه که فعلا آقا غائب باشه. وقت تو حدیث رو شب جمعه آخر خود امام زمان علیه السلام این آیه من یجیب و تومت شعرام میخونن و به اجابت میرسه و کشف سوء میشه، دو صبحش اذن ظهور به حضرت داده میشه. خب مگه حضرت نمیتونن زودترش این کارو بکنن؟ چرا میتونن، اما ارادشون با اراده الهی یک نمیکنن. وقتی خدا نمیخواد اونم نمیخواد. زون دوست ما که خواب دیده بود، یه بار خدمتون گفتم یه مشکل خانوادگی پیدا کرده بود، مدتی ناراحت بود، بعد یه روز اومد به من گفت من دیشب خواب دیدم آدم یه جد شبیه به حرم بود و حضرت اومدن، خود امام دوازدهم علیه السلام اومدن، فهمدن فلانی حاجت داری؟ گفتم من. فهمدن نماز خوندی؟ چون شبش گفت میخواستم بخوابم، دوری کرد نماز ساده و من تو دوری کرد نماز خوندم برای امام زمان، گفتم آیه نگاهی بکنی به مشکل محلی. فهمدن نماز خوندی مشکلی؟ گفتم بله. فهمدن چیکار کنم که خدا نمیخواد؟ یعنی اراده الهی نباشه امام هم اراده نمیکنه، معلومه دیگه. چون اراده امام تو زیارت عالی‌عرش میگیم دلیل ارادته، یعنی نشونه اراده الهیه و نمیشه اراده الهی چیز دیگه باشه امام خلافش اراده بکنن. لذا اون وقت بدونید اگه امام رو واسطه میکنید در خانه خدا، آخرش باید اراده الهی عوض بشه. باید بگیم خدایا به احترامی که یه آقا در خانهت دارن اراده تو عوض کن، مصلحت عوض کن. خدا رحمت کنه شیخ اسماعیل نمازی و وقتی من گرفتار شدون این وسط بیابون، به خدا میگفتم یا به امام زمان میگفتم ولو مصلحت بشد ما اینجا بمیریم، ما نمیخوایم بمیریم. حرف زشتیه که ولو مصلحت بشد، خدای متعال حکیمته و مصلحت میره جلو. اما میگفتم دیگه ما چون جونم تو خطر بود نمیفهمدم چی میگفتم. یکی جملایی که گفتم این بود، گفتم چیزایی دیگه هم گفتم که حالا خجالت میکشم بگم چی گفتم. اما یکیش این بود که خدای ولو مصلحت باشد ما تو بیابون اینجا بمیریم، ما نمیخوام بمیریم، ما میخوام خلاف مصلحت بریم تو شهر خودم، میخوام بریم اونجا. وقتی شخص مضطر میشه دیگه این، اما واقعش اینه که مصلحت عوض میشود گاهی به وساطه های واسطه های نورانی که در خانه خدا میبریم. بله، از بس خدا این واسطه ها رو دوستشون داره، امام زمان علیه السلام دوستشون داره، تا اسمشون رو در خانه خدا میبریم. وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه. هموم همین قم و غصه هایی که حالا داریم اینجا میگیم. خدایا هموم ما رو واسه امام زمان برطرف کن. خب من یه صحبت دیگر دارم که ائمه ما واسطه برطرف شدن هموم هستن. تو زیاد جامعه کبیره بهتر اونجا داریم که بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. واسه شما اهل بیت هموم برطرف میشه و اضطرارها از بین میره. خب سوال من اینه که خود ائمه علیهم السلام تمام مشکلات همه رو هر کی داره حل میشه طبق مسند اونا واسطه هستن حل میکنن، در حالی که خودشون بیشترین مشکلات تو زندگیشون هست. بیشتر از همه قصه از دل افراد دارن امام زمان دعا میکنم قصه از دل افراد بهتره میشه، اما بزرگترین قصه تو دل خودشون غیبت خودشون هست وجود داره. اینو دقت داشته باشیم که اینه طبق مسلحت میرن جلو که این مسلحت امام قائب باشه، اراده الهیه، اینا هم تسلیم هم میگم خدا هرچی تو صلاح میدونی. و ای کاش ما هم اینطور باشیم در حالی که نفسمون یه چیزی میخواد اما تسلیم باشیم. یکتو برم جلوتر بگم عقلمون هم حتی اگه یه چیزی بخواد، مثل این نجات از بیابون ها، برای این که نفس نیستون عقل دیگه میگه ضرره دیگه. یکتو بیام جلوتر تو مسائل خوب مسائل معنوی عقل ما مثلا میگه بریم مکه، بعضی اصلا خیلی علاقه دارن مکه دارن، اون وقت که عقل انسان میگه بریم مکه خیلی خوبه برات، چقدر توفیق پیدا میکنی، چقدر تقرب به خدا پیدا میکنی، اون وقت که به شدت میخواد به طوری که اگه نره اینجا میمیره، دا مثل ما نباشه که راحت تحمل میکنه، نه اونایی که شیرینیشا چشیدن رو میگن اگه نری ما اینجا دق میکنیم میمیره. اگه یکی ستونست اینطوری که شوق داره تو امور معنوی هم هست، نفسش که نیست که، عقلشه، اما همون لحظه اگه دید خدا نمیخواد بگه خدا منم نمیخواد، چون تو نمیخوای نمیخواد، به شدت دلش میخواد بره کربلا، اما وقت میگه خدا اگه تو نمیخوای نمیخواد. اگه تونستیم به اینجا برسیم که آثره یعنی ترجیح داد اراده الهی رو بر اراده خودش، اون وقت که به شدت میخواد امام زمان رو ببینه، یعنی تمام وجودش دیدار آقاست، اما وقتی بهش بگوید که امام زمان نمیخواد که نمیخوام پس منم نمیخوام، ببخشید تماشا. اگه برسیم به همچین جایی یعنی اصلا اراده های ما بشه دلیل اراده خدا، این خیلی مهمه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، وقت که عشق خدا بیفته تو دل انسان همینطور میشه، محبت خدا که بیاد اینطور مطیع میشه که میگه به امام حسین علیه السلام چرا دارید میرید کربلا؟ حضرت فرمودن که دیگه داریم میریم شهید بشیم. تعجب کرد که پس خودتونم میدونید، کسی که میدونه یا نمیره یا اگرم بره زن و بچه یه جایی امن میذاره، سفارش هم میکنه بچه همچین کن اینجا، ازدواجش همچین باشه، باقا همچین کن، خدا همچین باشه، سفارش هم میکنه، در حال که امام زن و بچه همه رو بعدش هم به خودشون هم میبرن کربلا. گفت پس شما که میدونید شهید میشید چرا اینا رو دارید میبرید؟ راجب به خودشون فهمیدن ان الله قد شاء ان یرانی قتیلا، خدا میخواد، یعنی چون میخواد منم دیگه همونو میخوام. بعد گفت زن بچه رو چی میرید؟ فهمیدن خدا دوست داره اونها رو هم اسیر ببینه، چون دوست داره اونها اسیر بشن، ما دوست داشتن خدا رو دوست داریم. ای کاش اینطور بشیم. حالا اول قدم اولش هوای نفسه، میشه این هوای نفس از وجودم برد بیرون، این خودخواهی ها هیچی تو درونم نباشه، این قدم اولش اینه که نخواهیم یه جایی نرمی پیدا کنیم و زرن هوای یه مقدار سرد است درمون نمیخواهیم، خواهیم یه آب یه مقدار گرم باشه وضو بگیریم، ناخواسته شیر آب گرم و سرد هم زود آب تنظیمش میکنیم. ما اینطوری هستیم دیگه، هنوز هوای نفس تو دلمونه، خودمون هم متوجه نیستیم. یکی تشنه شد ما هم تشنه مونه، فوری میداریم آبا بر میداریم خودمون بقاییم. این اتوبوس های دم بچه حرام جمعیت زیادی، مثلا همچه که یه اتوبوس بود جمعیت هجوم می آورد، همه میداریدن بالا که چون میدن که زودتر برن صندلی گیرشون میاد میشنن صندلی، نصفه یه دوم باید وسط اتوبوس بایدن، بقیه هم که اصلا گیرشون نیمه. ما یه بار توفیق بده کردیم، جز اولیه بودیم که سوار شدیم. ساشون دم، حالا اینا اینقدر هول میزنن، نرفتم بود صندلی بشنم، مثلا کنار وایسادم. یه ایرانی بود، مال کرج بود، حساس شده رو ما که چرا نمیشه رو صندلی. گاهی چرا نمیاد؟ گفتم حالا اینقدر هستم میام بشنم، پیرمردای هستم، پیرزن هستم، میام بشنم. دید خیلی انگاه ما خون سرده، باورش نیم. ما دید وایسه هم براقید جمعیت اومد، صندلی پر شد وسط اتوبوس. حسن هم نخون میزد که چرا شما وایساده. حالا ما این میخواستم دسته در کنم، گفتم نگفتم تو چی کار دارید دارم، حالا بدش میاد. گفت اینقدر پیرمرد هستم. ما یه توهین کرد، ما گفت یه نگاه تو آینه بکن ریش خود رو بید، تو خیال میکنه حالا جوانی. گفتم بازم هیچیش نگفت، عدد نداره واقعا. اما این هوای نفس عجیبه که حتما من مقدمشون آب بخورم، میدم جا رو بگیرم، میدم چیکار کنم. چیه؟ امیرالمومنین صاحبمدن هیچ وقت نشد دو عمل بر من وارد بشه مگر که سخت‌ترینشون انتخاب کردم. ما اینطور نیستیم. حالا گاهیم سخته رو انتخاب میکنیم من که راحتر به یکی دیگه داده بشه. امام یه چیز بالاترشو دارم میگم، یه کاری به دیگری هم ندارم، حالا هیچ کس هم نباشه، میگم خودم همیشه سخت‌ترینش انتخاب کنم. حالا این هوای نفس کی از این کلمون میرد بیرون؟ یه بار گفتم خدایا این هوای جسممونه که از پایین راحت میرد بیرون، همه این هوای کلر از بالا، این منیت ها تفرقان هایی که برد بیرون خیلی مهمه، سخت هم میرد بیرون. اما بالاتر از او اون نکات عقلیه، یعنی گفتم حتی اونجایی هم که بحث سیر معنوی انسانه، زیارت میخواد بره، امام زمانش میخواد ببینه چی؟ اما معشوقش میگن نه، تا میگن نه، میگه چشم منم نه. برمای فاضلی میگفتن، به حضرت گفتن اجازه بدید همراهتون باشم دیگه، چون مدت ها و سوخته بودن تا خدمت آقا رسته بودن. حضرت بودن مصلحت نیست، تا گفتن مصلحت نیست، دوتا دستش گذاشو بالا سره چشمش، از سه بار گفتون چش چش چش، یعنی هر چی شما بگید من هیچی از خودم. یه عالم اینطوریه، یکم مثل اسماعیل هرقلیه که وقتی ازت بهش گفتن برگرد، گفت بر نمیگردم. باز گفتن برگرد، گفت نه بر نمیگردم. بار سوم آخر ازت خیز گفتن خجالت نمیکشی؟ امام زمان سه بار میگن برگرد، میگه بر نمیگردم. یه فهمید اشتباه کرده ایستاد. خیلی اینا با هم فرق میکنه، اینا یه چیزای نکاتیه که به حضور انسان حساس نمیشه. و عالمی رو گفتن چرک از بدنش خون میمد و مدت ها بود، بعد یه سفر مکه نصیب شد، دید اگه بخواد با این وضعیت این چرکای خون بیفته تو احرام، خب سخت دیگه، احرام باید پاک باشه، لباس احرام، اگه بخواد این خون بیفته، اگه بخواد لباس احرام شرواز کند، به اضطرار کشیده میشه. البته شرعیش دیگه طوری نیست، اما ایشون شاید یه مقدار وسواس هم داشته. وقت این طور دعا کرد، خب بینید دعا چجوریه، گفت خدایا بالاخره الان مبتلا به یه بیماری هستم، امسال اسباب زیارت خانه خودتو نصیبم کرده، بیام زیارت خانه خودم، اگر صلاح میدونی و حکمتت اقتضا میکنه تو این مدتی که محرم هستم از بدنم خون نیاد، بعدش اگه با صلاح میدونی خون بیاد من تسلیمم. اما دعا رو اینطوری کرده بود و همینطور شده بود، همچه رفته اونجا از وقت که محرم شده بود بدنش کامل سالم شده بود تا آخر حج، و بعد از حج دوباره مریض شده. یعنی اون کسی که قدرت تو دستشه یعنی دعا بکنه، از اول داره احترام خودشو نگه میداره، نمیگه تا آخر عمر دیگه خوبم بکنم، میگه دیگه مصلحته. اونقدر این نفسش ذلیله، تو وجودش نفسش میخواد سالم بشه اما دستور بهش نمیده، نفسش امیر او نیست، او امیر نفسشه. ازم که به خدایا اگه مصلحتت هست من فقط ازت خواهش کنم، چون مهمان تو هم دلم میخواد بدنم پاک باشه، میام لبیک میگم. خدای متعال دعاشو مستجاب کرد و در همون حد فقط بدنش پاک بود، دوره بعد از پایان حج دو مرتبه کونی میشه. خب تقاضا کنم یه روزه هم بخونم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. تسلیم بودن امام رو در شهادت علی اصغر سلام الله علیه مشاهد دل امام خیلی سو، اگر بگویم تیر سه شعبه ای که به صورت این شش ماه زده شد به قلب امام زدن تعجب نکنیم. در این حال امام اونچنان تسلیم صدا می زدن خدایا آسان می کند بر من این مصیبت را، این که در محضر تو داره انجام میگیره. یعنی اگه در حضور تو نبود نمیدیدی، یا به عبارتی اگر مصلحت تو نبود که اصلا تو روال طبیعی تحمل نمیشد بکنی، اما چون تو راضی هستی منم راضیم. الهی رزن به قوائم تسلیمن علا بلائم لا معبود لی سوا یا غیاث المستغیثین بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مغفر غادا و یکشف السوء اما یجیب مغفر غادا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا لطف رحمتت رو، رحمت خاص خودت رو به ظهور ولیت بر همه ما جوامع مؤمنین نازل بفرما، قلب اون حضرت رو شاد فرما، مشکلات و قصه های همه مؤمنین و مؤمنات رو هم برطرف فرما، قصه های دل امام زمانمون علیه السلام رو برطرف فرما. پروردگارا همه جوامع مؤمنین رو به اهداف بلندشون برسان، به حکومت‌های اسلامی برسان، به حکومت جهانی حضرت برسان، رهبران قدر ما، نظام ما حفظ فرما، خدمتگزاران رو محافظت فرما، دشمنان رو نابودشون کرده. یا الله همه بیماران و منظورین شفاعت را فرما، شفای کامل و عاجل عطا فرما. اموات شهدا رو رحمت فرما، حضرت امام رو هم رحمتشون فرما. جاه